نه یعنی اینقدر خنک نکن دیگه.
آها پس یه دیدم.
یه بده.
یکی از این سه کافی نیست، دو تا یا آن اضافی نیست. ببین این کار تو آیا با وجدانت منافی نیست؟
آفرین ته؟
آره یعنی این سه تا چی بود؟ یکیش کولر آبی، یکیش کولر گازی، یکیش پنکه.
تو خنک می شوی اما ندارد برق هم نوعت.
خنک؟
یعنی خیلی سرده بیشت.
آه خونه رو خونک میکنی.
تو خونک میشوی اما ندارد برق هم نوعت. مگو اینها به من چه، چون تو را هم میشود نوبت.
ته بدم؟
ته بده.
ببخشیدا تو که از رفتن برق من بیغمی، نشاید که نامت نهم دادمی.
ای بابا
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. شنوندگان عزیز، من در برنامه های گذشته عرض شود اشاراتی کردم به سقوط دولت ماد و زمامداری عرض شود که سلسله هخامنشی که اینا فامیل بودن. گفتم پدر بزرگ کوروش عرض شود که پدر بزرگ مادریش آژیتاک بود که آخرین پادشاه سلسله ماد بود. خب خیلی کتاب در این باره نوشتن. ویلدوراند مورخ بزرگ قرن بیستم که علاوه بر بررسی متون مورخان عصر باستان همچون هرودوت، گزنفان، کتسیاس، توسیدید و غیره کلیه کتیبه‌ها و الوا و سکه ها و هر نوع مدرکی رو مورد بررسی قرار داده، یکی از مهمترین علل فروپاشی سریع دولت ماد رو گرایش بیش از اندازه مردم ماد به زندگی تنعم‌آمیز مانند شیوه زندگی آژیتاک یا استوواکس یا اشتوویگو آخرین شهریارشان می دانند. ثروتمند شدن بسیار زیاد، اهل تجمل شدن در همه امور، اینکه مردان مادی زندگی خشن نظامی را رها کرده بودند و مردان مجلل و شیک‌پوش حتی زین و برگ اسبان را با طلا زینت می‌دادند، سبب شد که مادها زندگی ساده چوپانی و کشاورزی را فراموش کنند. مادها سوار عرابه‌های گرانبها با تزیینات خیره کننده می‌شدند، در حالی که در گذشته سوار شدن بر عرابه‌های خشک که چرخ‌هایشان جز یک گرده‌های ناهموار بریده شده از تنه درختان بیش نبود لذت می بردن. در آخرین سالهای فرمان روایی ماتا مردمی تنبل و خوشگذران شده بودند که از مجلس جشنی به مجلس دیگر می رفتن. آقای ویلدوراند در کتاب معروف خودش تاریخ تمدن مجلد اول مشرق زمین گاهواره تمدن صفحه 517 نکته رو عرض شود که توضیح می ده. آقای گرهارد شوایتسر که اطلاعات بسیار زیادی بر اساس مطالعات باستانشناسان آلمانی داره یک نظر دیگه میده. میگه مادها آب مینوشیدن، در طی روز فقط یک وعده غذای اندک میخوردن، لباسهای از چرم و با الیاف طبیعی برتن میکردن و از پوشیدن لباسهای دوخته شده از پارچه های نرم و لطیف شرم داشتن. فرزندان پسر خود را بر اساس آرمان‌های روز تربیت می‌کردند و آموزش می‌دادند. آنان ارزش ویژه‌ای برای خواندن و نوشتن قائل نبودند. اغلب از تاریخ نویسان یونانی ایرانیان را در اوایل اوجگیری و صعود خود بدین گونه که گذشت شرح دادند. یونانیان ایرانیان را به عنوان با ارزشترین و قدرتمندترین رقیب و دشمن خود میشناختند. ابتدا ایرانیان ملتی بودند خشن، سخت، یعنی از نظر زندگی، نه اینکه خشن بودن و مثل آشوریا بودن و دیگران، دست نخورده و خالص. توجه میکنید مناطق زندگی ایرانیان به ویژه پارس، سرزمینی با صحراهای بی آب و علف، با کوهستانهای بدون گیاه، بیابانهای وسیع بود که کسی در آنها سکونت نمی کرد. روستاهای واقع در کرانه‌های رودخانه و مزارع بسیار کم محصول با چشم‌اندازها و مناظر نچندان نقشدار جنوب باختری ایران قرار داشت. در قرن ششم پیش از میلاد در سرزمین پارس عمدتاً زندگی در چادرهای خانه بدوشان و روستاهای ساخته شده از خشت و تعداد بسیار اندکی شهرهای خیلی کوچکی جریان داشته. شک نیست که تغییر شیوه زندگی، پیروزی خیره کننده بر امپراتور شکست ناپذیر، این صحبتهایی که من دارم میکنم، انتقال نقدینه ها و نفائس نینوا پایتخت آشور به حکمتانه، سرازیر شدن سیل هدایا و پیشکش ها به سوی دربار، اقوام ساده و روستایی و عشایری ماد را به مردمان رفاه طلب و لذت جوی تبدیل کرد که چندان تمایلی به ابراز شجاعت نداشتند. شما اگر تشریف ببرید به تخت جمشید، در سنگ نقش های تخت جمشید اغلب سربازان مادی و هخامنشی از نظر ظاهر مشابهت زیادی به هم دارند. تماشاگر را اگر چندان عمیق و اهل مطالعه نباشد دچار اشتباه می کنند. اعتماد شاهنشاهان هخامنشی بیش از دیگر سپاهیان به این دو رده از سپاهیان آریایی بوده. فرماندهان ارتش بزرگ چه در دوران داریوش چه در دوران خشایارشا از هر دو گروه تعیین می شدن. خب هرچند حضور انورتون که مطالب دیگه هم که ما میتونیم مطالعه کنیم، ایران باستان، حسن پیرنیا مشیرالدوله واقعا فوق‌العاده است کتابش، همینطور کتاب‌های هرتسفلد، آرتور اپام پوپ، بریشمن و تصاویر تخت جمشید. واقعا شما میرید تخت جمشید، سپاهیان ماد و هخامنشی چنان شبیه همن که تماشاگر تفاوتی میان آنان نمییابد. جیمز موریه نویسنده و دیپلمات انگلیسی در سفرنامه جلد دوم خود چند تر جالب از نقش‌های برجسته تخت جمشید تهیه کرده. لوی دو بوا نویسنده فرانسوی در کتاب پارس چاپ 1841 پاریس هر شود تصاویر جالبی از سپاهیان ماد و هخامنشی منقوش بر الواح تخت جمشید به چاپ رسانده است. توجه میکنید؟ خب دوستان عزیز، من میخوام بهتون بگم این برنامه رو به دقت گوش بدید، چون همیشه سوال میکنید از گذشته ما بگو. گذشته شما این که کشور بزرگی داشتید، ما 2800 سال عرض شود که تاریخ مدرن ایران، تاریخ جدید ایران از زمان ماتها شروع شده. اینی که میگوتن 2500 سال کم لطفی میکردن، ما 2800 سال تاریخ داشتیم و جنگهای بزرگی کردیم. توجه میکنید؟ این داره باید حتما خون، کتاب های مختلف خون و مطالعه کرد. و یکی از بزرگترین امپراتوران جهان داریوشه. داریوش واقعا نمیشه آدم بگه که این چه کارایی کرده برای مملکت داری. این خیلی مهمه، یعنی استاندار داشت. حشر پام، حشر پام یعنی چی؟ شهربان. بعد شهربان یه عده داشت، شهریک یعنی کسی که در شهر به اصطلاح امنیت رو حفظ میکنه، پلیس. ما اون موقع شهریک داشتیم. بعد مقامات مختلف همه هر شود که مشخص بود. پادشاه یک چشم داشت که همون هر شود که بازرس عالی بود. یه بازرس دیگه داشت به نام گوش. چشم و گوش پادشاه اینا می اومدن و استاندارو یعنی شهربانو کنترل میکردن که موقع اولا نافرمانی نکنه ثانیاً مردم آزار نده، اموال مردم رو نگیره، هر شود که فشار به مردم نیاره، مزاحم مردم نشه، سوء استفاده نکنه. شما در کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی موارد مفصلی از این نظارت پادشاهان و فرمانروایان می‌بینید. توجه می‌کنید؟ شاید که هارولد دم مورخ آمریکایی تشکیل امپراتوری بزرگ هخامنشی را در ظرف مدت کوتاهی کمتر از 50 سال ارشواد در دوران فرمانروایی کوروش، عصر کوتاه سلطنت کمبوجه و دوران شاهنشاهی داریوش می‌داند. ارشواد که تمدن قدیم 2000 ساله سامی در این زمان به پایان می‌رسد. سه دولت کوچک مادی، لیدیایی، بابل جدید یا کلدانی منقرض می شود. مصر از عظمت می افتد. دولت هخامنشی هند را به حبشه و سواحل مدیترانه متصل می کند. هرودوت سیاست آبیاری و عمران هخامنشیان در حوزه جیهون و مرگ کوروش را در ماورای سیهون ذکر می کند. هارولدم اقدامات داریوش را مکمل اقدامات کوروش می داند. تمام اقدامات نظامی این فرمان روایان به دست نیروهای مسلح و کارآزموده ارتش، نخست سپاهیان پارسی و پس از آن همه قبایل ایرانی و آنگاه ارتشی عظیم مرکب از اقوام و ملل گوناگون انجام شد، که البته این ارتشی که از تمام ملل بوده به زیان دولت هخامنشی بود. شما در لشکرکشی خشارشاه و همینطور قبل از او داریوش میبینید که ملل مختلف شرکت دارن، که اینا اصلا زبان مشترک نداشتن. تاریخ باید همیشه مورد نقد قرار بگیره. این 350,000 نفری که خشارشاه با خودش به یونان برد، اینا از ملل مختلف بودن. همه اینا رو اسامیشو ارشواد هرودوت نوشته، از کجا اومده بودن، حتی از حبشه اومده بودن، از جای مختلف، از مصر اومده بودن. نیروی دریایی بیشتر دست مصر بود، دست لبنانی ها بود، یعنی فنیقی ها بود، و این اختلاط ملل مختلف به نفع ایران نبود. ساسانیان از اینا عبرت گرفتن و شما میدید که حکومت ساسانی، دولت ساسانی یه دولت توکراتیک بود، یعنی دولتی بود که همه کسانی که در ارتش بودن، در نیروهای مسلح بودن، یک حالت نبرد مذهبی داشتن و اومده بودن. اینا عکس العمل شکست ایران از اسکندر بود و 80 سال حکومت سلوکیان بود، کمان که ما در دوران صفویه به قول خود شاه عباس 350 دفعه عثمانی ها رو شکست، پرتغالی ها رو شکست داد، ازبکان رو شکست داد. این هنره، کار بزرگ این. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
قدیما، اون یعنی خیلی قدیما، آدم ها آبو از چاه میکشیدن بیرون و به خاطر همین قدرشو میدونستن. اما حالا چی؟ چی رو باز میکنی؟ خیلی راحت و سریع و هلو بیا برو تو گلو، آب تو دسترس همه هست.
در گذشته چاه میکندند، چاه تا بیاید آب از عمق چاه. حال که شیر است و این آب زلال، مصرف ناجور آن است اشتباه.
یادش به خیر اون زمان آب کشاورزی میراب داشت، نصف شبا با دقت آب و بین زمینای کشاورزی تقسیم میکردن. ولی حالا چی؟ بعضی زمینای کشاورزی کوچیک و بزرگ شخصی و دولتی با عدم مدیریت درست آب و روشای غیر علمی آب و مثل آب خوردن هدر میدن. قدیما قدر آب و بیشتر میدونستیم، بزرگترا میگفتن آب روشناییه.
خانومی یا آقایی که شمایی، خب؟ لب دریا، کویر یا هر کجایی، مکن مصرف به شکل بیرویه، که باشد آب عین روشنایی.
هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دلا عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام به شما که عاشقی، تو ستازه هر نغمه یه رد پای عشق روی دل.
Yeah.
راهه، تو هر جایی که باشی قلب من اونجا، اگه مقصد تو باشی راه کوتاهه. همون روزی که لبخند تو رو دیدم، بهت گفتم دل تو سهم من میشه. شبای فاصله دیگه به سر اومد، چه روزای قشنگی با تو در پیشه، چه روزای قشنگی با تو در پیشه. چشم تو این خانه را آینه پیدا میکنه، ماه تو زیبایی شب را دو چندان میکنه، دو چندان.
به نام خدا و با سلام به همکاران خوب عزیز در رادیو برنامه حس تازه، من محمد صادق درودگر هستم. تقاضا میکنم یه آهنگ از آقای محسن چاوشی من.
این کیست؟ این کیست؟ این یوسف استانیست؟ امروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر، از قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانیستیم. مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، این دیده قربانیستیم. کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ من کیسه ها می دوختم، در حرص زر می سوختم، ترک گدارویی کنم چون گنج دیدم در کمین. بسم الله روح البقا، بسم الله شیرین لقا، بسم الله شمس الضحا، بسم الله عین الیقین. کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آه. ای یوسف کنعان من، کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ از لطف تو چون جان شدم، و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ کیست کیست جان من؟ این کیست کیست جان من؟ جان من؟ این کیست کیست جان من؟
علیرضا استخاری هستم.
من رضا گورکن هستم.
من علی آقا هستم.
آهنگای منو میتوانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید. کارهای
اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم، امیدوارم که لذت ببرید.
این چه حسیه موندم خدایا، که من هر جا میرم اونم با خونه، حسی شبیه پرواز رفایی که همیشه مثل سایه حال پامه. خدایا که من هر جا میرم اونم با پامه، حسی شبیه پرواز رهایی که همیشه مثل سایه پام پامه. من اگه هستم اگه وجود دارم واسه این که تویی همه وجودم، شک ندارم تا یک لحظه تو این عالم نبودم. وقتی خوشید واسه من سرد میشه و تاریک میشه، وقتی راه زندگی بده یه مو باریک میشه، وقتی دور میشم از هر چی که بود هر چی که هست، به من امید خدا
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه ایده با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
فقط همراه ماشین،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و برنامه کاربردی دیدار، نصب از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیداری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.